چرا در اینش بسیار ساده است. تجارت رکن اصلی زندگی خرابه. برام بخوبی میخندن یعنی چی؟ خدا میگه که میخواد بتونی معامله خیلی خوب خیلی سودآور پیشنهاد کنم. مثلا فلان میخواده عرب میخنده تا بگه معامله خوب، چون تجارت بخشی از زندگی روز میخنده. خدا کاملا ممکنه در یه فرهنگی از فرهنگ کامپیوتر استفاده کنه، مثلا از دانلود کردن بگه، مثلا فرض کنید که بگه نماز مثلا چون نمهای سپید اکسس تو کاره فهم نمیکرد. منطقه چرا نگفته؟ برای اینکه اگر این زبان رو به کار میبود اون عرب نمیفهمی. اما کاملا ممکنه شما این زبان رو در یه فرهنگی که کامپیوتر بخشی از زندگی هر روزه ماست تو کار ببرید. طرف به خود بفهمید که این اتفاق میفته. شما در بسیار سخنرانی های عمومی میبینید بعضی ها امروز دیگه این کار رو به اصطلاحات به کار میبرن. کسی این تعبیر رو واقعا به کار برد که نماز یکی از اصطلاح راهی است که های سپید اکسس تو کار داره، اینجوری به خدا شما دسترس پیدا میکنید. خب کسی که فرهنگ کامپیوتر رو بدونه خب میفهمه اینم یه چیزی نیست برای تقریب به ذهن. نکته دیگه، اساسا اصول بیان و زبان در قرآن امر شناخته شده و معنوس و رایج بوده است در میان عرب. در عربستان قدیم کلام مسجع، همین قافیه‌دار بودن و از آهنگین بودن، مهمترین نشانه کلمات و عبارات وحیانی یا الهامی بوده است. تمام بیاناتی که ریشه در غیب در عالم ماورا داشت در میان عرب به نحو مسجع بیان شد. و همین دلیل است که وقتی که قرآن شروع میکنه با بیان آهنگی و مسجع، توجه عرب جذب میشود. میگه اینجا یه خبری است و این پیام از آن سو میرسد. برای اینکه نشانه کلامی که از آن سو میامد برای اونها همین آهنگین بودن و مسجع بودن. یا ببینید این آیاتی که در قرآن فراوان است که خداوند به مظاهر طبیعت قسم میخورد، به خورشید، به هستها، غیره، تمام در میان عرب پیش از اسلام سابقه داشته. شما اشعار معلقه سبع رو ببینید، اشعار هرکانی که در شب بود، اونا همش بسیار از اینا همجور قسم به خاصمان، قسم به ستارگان، قسم به چی، قسم به چی، به مظاهر طبیعت قسم میخورد. قرآن همون اصول رو اینا پی میگیرد. بالاتر از این و این نکته بسیار مهم است، بسیاری از قوانین و مقررات و آدابی که در قرآن آمده است در میان عرب پیش از اسلام جاری بوده است. به تعبیر فقهای ما، علمای ما میگویند که این احکام احکام امضایی بوده است، احکام تأسیسی نبوده است. احکام امضایی عربی جوری با هم ازدواج میکردن، اصلا طلاق میگرفتن، معامله میکردن، داد و ستد میکردن، یه قوانی میذاشتن، یه وصیت میکردن، یه جوری اجاره میدادن، اجاره میگرفتن. پیغمبر نیومد اینا رو وضع بکنه، گفته در بسیار از موارد این قوانین کار میکنه و هم جوری ادامه بگیر. به اصطلاح امضا شد، خداوند شرط اینا رو امضا کرد. بیش از 90% احکامی که در اسلام وجود دارد همون احکام و مقرراتی است که عرب پیش از اسلام هم داشتن. اندکی از مقررات یا آداب و احکام است که به اصطلاح تأسیسی است، یعنی پیش از اسلام وجود نداشته است و پیامبر تشریح کرده. ببینید برای مثال حج پیش از اسلام وجود داشته است، قربانی پیش از اسلام بوده است، وقوف در عرفات پیش از اسلام بوده است، رمی جمرات، حرمت ماهای محرم، بیعت، شورا، بسیاری از احکام مربوط به معاملات ازدواج، طلاق، همین بخشی از زندگی عرب ها بوده است پیش از نزول اسلام. که پیغمبر هم شارع هم آمده است و گفته با هم جمع کنیم کنه و ادامه بدیم. احکام و مقرراتی که در قرآن آمده است آینه تمام نمای زندگی مردم در اون اصل بوده است. قرآن نیامده احکام تازه تأسیس کنه، گفته که خوبت کنه کار میکنه و آمده با ادامه بدیم. یه جاهای البته یه جاهای انحرافات فاحش بوده تصحیح کرده است. ببینید مثلا این احکامی که مربوط به تعدد زوجات هست، خب در میان عرب اقتدای زندگی بیابانگردی پر از جنگ و ستیز بوده است که به هر حال مردان می مردن، زنان بی سرپرست می شدن یا بی سرپرست شدن، یک زن برای او و فرزندان و خواجه آموز بوده است. به این نیاز و ضرورت البته بوالهوسی های مردانه هم افزوده شده بود و هیچ حد یقفی در زنگیری نبوده است. پیغمبر اومد در واقع آیات قرآن میگه هر کسی بیشتر از 4 تا دیگر نداره همسر داشته باشه، همسر اختیار کنه. تعدیلات از این قبیل، یعنی قرآن نیومد تعدد زوجات رو تشریع کند، بلکه بر لگام گسیختگی های اون یه حد نهاد. خیلی خوب، یه اقتضاعاتی در جامعه شما وجود دارد که تعدد زوجات در واقع شکل طبیعی مناسبات در این جامعه است. خیلی خوب، ولی اثبات نکنه، حد و حدودش رو رعایت بکنه. حالا اگه یه جامعه بود که این اقتضاعات نبود، شاید اون حکم کاملا نفذ میشد. تمام اصطلاحات کلیدی که بازتابنده جهانبینی قرآن است، بالاتر از این میخواد، جهانبینی قرآن است، در فرهنگ عرب سابقه نشده است. مفهوم مقامی چون الله، مفهومی چون نبی، قیامت، جنت، جهنم، ملک، جن، شفاعت، تقوا، کرامت، کفر، اسلام، ایمان، یوم الحساب و الاخره، تمام این مفهومی که بنده برشناختم و این ستون اصلی جهانشناسی قرآنی رو تشکیل دادن، همش فقط نسل از پیش از قرآن، پیش از اسلام. عربان این مفاهیم رو میشناختن و در واقع خداوند این مفاهیمی که برای اینا آشنا بوده است رو به استخدام میگرفته است. مثال دیگر بزنم، شما میدانید که مطابق اون روایت ما چند تا پیامبر داریم؟ گفتن 124,000. اما در قرآن به تعداد معدودی از این داستان زندگی این پیامبران اشاره شده است. به کدوم ها اشاره شده؟ اون پیامبران این مورد اشاره بودن که این عربا میشناختنشون، نشانه های داستان های در میانشون از اون پیامبران جاری بوده است، پیشینه تاریخی در فرهنگ اون بود. بسیاری از اون پیامبران از اون 124,000 بسیار حجم عظیم شاستن اسمی ازشون در قرآن شد، برای که خود اون عربا نمیشناختن. در بیان احوال آخرت و تصویری که از قیامت، از روز داوری، از برزخ، از بهش، از دوزخ غیر آمده، تمامش از عناصری است که تصویر کردن یا از عناصری استفاده شده است که برای احوال آشنایی بوده است. ببینید در قرآن هست که از نعمات بهشتی حور العین است، زنان سیاه چشم. چرا نگفتی زنان چشمابی؟ خب برای که عرب زن چشم آبی نمیده بودن، برای مثال اینه بنوست از هم چشم آبی هم برست، معیار زیبایی کاملا متناسب با فرهنگ بود. از چیزایی که در اون دوره بود تعبیر است که آقای مهندس بازرگان هم به کار ببرن، قرآن میگوید که در مورد سایه هاست، یکی از نعمتهای بهش سایه است. حالا شما اگه فرض کنید که به کسی در انگلستان بگید بهش یه جایی است که همش سایه است، سایه ها خوبه، میگه ما اینجا خسته شدیم از سایه، اونجا بریم همش سایه باشه. خب شما لابد اگه برای انگلیسی میگفتم اونجا آفتاب زیاده. یعنی مظاهر این تصویرگری بهشت و تصویرگری دوزخ به تناسبه، عناصری بوده است که برای اعراب شناخته شده. بسیار بیش از اینها میشه میسازد. بالاتر از همه اینا خود مفهوم وحی، شما میدانید که مفهوم وحی برای اعراب هم کاملا شناخته شده بود. بنیان فرهنگی مفهوم وحی عبارت بود از مکانیزمی که اونها برای کهانت و شاعری قائل بودند. نامتفق بودند که ساختار عالمی جور خاصی است، یه عالم قدسی وجود داره، یه عالم مادونی وجود داره، وقتی موجوداتی به اسم جن که اینا واسطه این به عالم هست، اخبار از اون عالم میشنوند و به این عالم منتقل میکنند. برای نزد عربا شاعری یعنی همین، هر شاعری یه جن میداشت که به اون القاء شعر میکرد، هر کاهنی از اونی که پیشبینی میکردن، پیشگویی میکردن، به یه نوع جادوگر اون قوم محسوب میشدن، و هر کم یه جن میداشتن، یعنی یه کسی، یه موجودی که اسراری رو از عالم غیب بر اونها میآورد. این بنیان فرهنگی وحی بوده است، یعنی از نظر عرب امکان ارتباط با عالم غیب کاملا به جنبه ممکن و میسری محسوب میشده است. اختلافشون با پیغمبری نبود که وحی دروغ است، وحی ممکن نیست. میگفتن آینه که تو میگی وحی نیست، تو شخص نبی نیستی، و یعنی مفهوم وحی براشون کاملا قابل هست و قابل درد. شما میبینید این در واقع جهان یک قرآن است که به تمامی آینه تمام نمای فرهنگ عرب در اصل تنزیل وحی بود است. از مسائل جزئی زندگیشون گرفته تا جهان شناسی شما، ببینید جهان شناسی بطلمیوسی که میان عرب رایج بوده است بین در قرآن منعکس است. در قرآن خبر از آسمان های هفت طبقه است، هفت گانه است، یا مثلا فرض کنید در داستان ذوالقرنین، صاحب داستان ابتلاع میکند که ذوالقرنین به یک جایی رسید که خورشید در یک چشمه کلالود غروب میکرد. این کاملا روز اتفاقات رایج میان عرب ها بود. تصویری که اینا از در محاجهی که ابراهیم با نمرود میکنه از نفراشی که به نمرود میگه خدای من خورشید رو از مشرق بیرون میآورد، اگه تو میتونی از مغرب بیا. ظاهر آیات عبرت از این کنه که انگار خورشید از مشرق واقعا در میآورد. خب این تصور زمین مرکزی کاملا در این آیه آشکار است. یعنی نه فقط عناصر زندگی روزمره بلکه جهانشناسی اونها در عمیق‌ترین سطوح در قرآن خودش رو نشان میده. خلاصه کنم، مقصود این است خداوند برای اینکه پیام خود رو به عرب برساند باید اون دو شرطی رو که عرض کردم ایفا میکرد. یعنی نه فقط باید به زبان عربی سخن میگفت، بلکه باید مقصود خود رو تنظیم میکرد و متناسب میکرد با فرهنگ این عربی که مخاطبین اولیه کلام وحی بودن. پیام خود رو با سطح دانش، فرهنگ و نحوه معیشت عرب در اصل تنظیم و تنظیم میکرد. من این نتیجه گیری بسیار مهم میخوام اینو بکنم. نتیجه گیری این است، چنان نیست که هر آنچه در قرآن است مقدس است. این خطای فاحشی است که بسیاری از مسلمانان کردن و این رو به خیال خودشون احترام به قرآن رو می‌ذارن. چنان نیست که هر آنچه در قرآن است مقدس است، مطلقا اینطوری نیست. جهان اولی که قرآن به کار گرفته است یک جهان بشری بوده است با تمام محدودیت‌های بشری، و قرآن فقط برای اینکه مقصود خودش رو اون پیام جاودانی مقدس خود رو منتقل کند اون جهان رو محفوظ گرفته از استفاده کرده است گرفته است. مثل اینکه یک کسی بخواد یه صدای یه نوایی ایجاد بکنه از یه نی استفاده میکنه، فرمان کنون نی واسطه است میانجیست میشین به نی عوض کنی یه نی دیگه بذاریم خود نی که تقدسی نداره. در واقع اون چی که در قرآن مقدس است جهان دوست، یعنی اون جان کلام است، اون پیام اصلی است که مقصود خداوند بوده است، و برای اینکه خداوند اون رو بیان بکنه یه چنین جامعه لباسی بر تن او پوشانده است. قرآن مقدس است، اما مقدس بودن او به خاطر پیام، جان پیامی است در او نهفته است، یعنی جهان قدسی که در او وجود دارد که او رو جهان دو نامیده. اما جهان یک مقدس نیست. چی گفت زندگی عرب در 1500 سال پیش مقدس بوده؟ چی گفت اعتقادات اونها درست بوده؟ خیلی از اون اعتقادات رو ما نیستیم و درست بوده است، باطل بوده است. به تعبیر دقیق‌تر، شما وقتی که قرآن رو میخوانید باید میان فرهنگ عربی و فرهنگ قرآنی تفکیک قائل شد. این دوتا یکی نیست. و این پاره از برادران مسلمان عرب مهم ما ایران که این دوتا با هم به ما بفروشند، ولی واقعش این است که اینطور نیست. فرهنگ قرآنی غیر از فرهنگ عربی است. فرهنگ عربی البته بخشی از قرآن است، این درست است، بخشی هم بوده که برای انتقال پیام قرآنی خطاب الله لازم بوده است، اما جزء لاینتک و ذاتی اسلامیت نیست. مسلمان بودن به معنای عرب بودن، اونم به معنای عرب 1500 سال عرب جاهلی بودن نیست. فرهنگ عربی مثل یک نی بوده است که خداوند بر زبان خود نهاد که در او دنید. مرد ناوی گفت، و مولانا تمثیل خوبی داده اتفاق داده همین رابطه نای و نی و مرد ناوی. مرد ناوی کسی که نی می نهازد گفتش که مرد ناوی کندر نی دن دن که مرد ناوی اندر ناوی کرد در خور مرد در خور نای است نه در خورد مرد. این مردی فرض کنید که میخواد نیی بنوازه، خب یه نیی به لبان خود میگذارد و میدود. نوایی که از اونجا در میاد البته پاری از جان نوازنده است، روح او دم او در او منعکس است، اما توجه بکنید که اون نوا به اندازه نیه، در قامت این نیه. مرد دم که مرد نای اندر نای کرد در خور نای است نه در خورد مرد. اون مرد بسیار عمیق‌تر است و پیام رو بسیار عمیق‌تر است از اون نوای محدودی که از این نای خارج می‌شود. خب بنابراین باید میان فرهنگ قرآنی یعنی اون جهان دوی مرد و فرهنگ عرب در اصل تنزیل وحی یعنی جهان یک مرد تفکیک کنند. اگر چیزی مقدس است در قرآن که هست عبارت است از اون جهان قرآنی، اونجایی که قرآن خطاب و کلام الله است، یا اونجایی که قرآن در واقع خداوند زندگی یه قوم رو در یه عصر خاص به استخدام می‌رفت از برای که پیام رو منتقل می‌کنه. خب حالا موزله هرمنوتیکی که ما تو بحث می‌کردیم کجاست؟ موزله هرمنوتیکی این است. باز اشتباه ما وقتی که قرآن رو می‌گشودند همین برای اینکه به جهان دوی متن برسیم باید از جهان یک عبور کنم. من برای اینکه این معنا رو به شما منتقل کنم که کار بیهوده آدم نباید بکنه یه چیزی به شما گفتم. زیر به کرمان نبرد، زیر به کرمان بردن. اگه شما میخواید بفهمید که من مقصودم چیه، شما باید از این کلام عبور کنید تا برسید به مقصود اصلی من. بنابراین اگر کسی میخواد مراد اصلی من رو دریابد، راهش از کجا میگذره؟ از آنچه که من بیان کردم، از اون واسطه‌ای که میان من و شماست. درسته؟ درسته؟ اگر کسی میخواد مقصود من، مراد اصلی رو که من داشتم دریابد، اون راه به رسیدن به او از کجا میذارد؟ اون چیزایی که من گفتم دیگه. شما باید بفهمید زیره چیه غیری تو مقصود من رو دریابید. این گذرگاه است که باید طی بشه تا مقصود اصلی حاصل بشه. بنابراین جهان یک متن، یعنی اون فرهنگی که خداوند اختیار کرده است تا به واسطه اون مقصود خود رو بگه، فقط یک گذرگاه است که ما رو قبول بده برسانه به آنی که مقصود اصلی خداوند بده. حالا یه انسانی که در حدود عرض کنه که 1000 سال قبل زندگی میکرده است، به راحتی جهان یک متن رو میفهمه. زندگی این آدم ها خیلی با زندگی عرب در عرب که طرف خطا و اولیه وحی بودن خیلی فرمین کرد. همون شکل زندگی رو داشتن، دانششون کما بیش همون بوده، همون نظام موقعی رو داشتن، همون تکنولوژی رو داشتن، خیلی فرمین میکرد. و همین دلیل است که اونا از این جهتیش مشکلی نداشتن. کتاب که باز میکردن زندگی خود رو میدیدن، یا زندگی رو میدیدن، جهانی رو میدیدن که با جهان متعارفی که اونها در زیست میکردن تفاوت نداشت. خب براحتی میتونستن این راه رو طی بکنن و برسن به پیام اصلی که جهان دو بود، آنچه جان بود در پس این کاربر نهفته بود. اما امروز من و شما دچار مشکلیم. وقتی که کتاب رو باز میکنیم میبینیم که یک جهانی در این دو بود دارد که از چشم ما خرافی میباید. ما دیگه به آسمان هفت طبقه معتقد نیستیم، ما دیگه معتقد نیستیم زمان جسم جنس دوم، ما دیگه معتقد نیستیم بردگاری باید کرد، ما معتقد نیستیم که فرض کنید که بسیاری از این پدیده هایی که روز اعتقادات ما هست و جهان این متن فرق میکنه. لذا به همین دلیل است که بسیاری از افراد در همون گام اول متوقف میشوند. تصورشون این است که حقیقت قرآن همین جهان یک است. لذا میگن منسوخ شد، دورش گذشته، تمام شده. یه به این خواهد مرده ای رو زنده بکنه. و به همین دلیل است که میگه آدم منسوخ که این حرفا رو قبول نمی کنه. در واقع چون قرآن رو با جهان یک متن یکی میگیرن، وقتی که با توجه به جهانی که در روز اسم میکنن این جهان رو قابل قبول نمی بینن و مردود میدارن، در واقع قرآن رو رد میکنن، قرآن رو مورد انکار قرار میدن. ریشه بسیاری از مشکلات کلامی که امروز ما مسلمانان با قرآن داریم همین است. زنان ما، زنان مسلمان ما، زنان مؤمن ما که شیفته شخصیت بزرگوار پیامبر اسلام هستند، شیفته خطاب وحیانی هستند که در سنت اسلامی متجلی شده است، بسیاری از احکامی که مربوط به زنان است و در این کتاب است رو نمیتوانند بپذیرند. و شما 1001 بزک هم که بکنید یک رفت کار لنگ میماند. چرا؟ برای اینکه در واقع آنچه که در اینجا آمده است عبارت بود از زندگی مناسبات اجتماعی که در میان عرب جاری بوده است. تقدسی نداشته. در مورد کار میکرده که پیغمبران گفته ادامه بدید. آنچه که مقدس بوده است این اشکال نبوده است. حالا از حوزه زمان بگیرون، همین امروز ببینید طالبان بهترین نمونه احکام اسلامی هست. اینایی که اسلام خیلی مدرن رو مطرح میکنن خیلی باید خوشدار بود. علم فقهی که احکامی که امروز در حوزه های علمی خود ما مورد داد و ستده است همونیست که طالبان عمل کرد. اونجا طالبان سابقانه عمل کردن، کار یا کاری میکنیم و در کنار یه اجر و مجر و اینا پنهان میکنیم. تازه میکنیم احکامی که امروز مجسمه ویران کردن مجسمه بودا این تکلیف شرعی است که امروز در حوزه های علمی ما مورد تعلیم و تعلم است. تازه میکنیم اونا کار درست کردن، اونا مسلمانان شرمنده ایم، اونا نبودن. چرا؟ برای اینکه در واقع کسانی همین احکام شرعی و همین احکام فقهی رو در واقع مقدس دانستن، این رو پیشون آینه یه شکلی از زندگی ندانستن. ولی صاحب مثل همین امروز پاره از علمای ما در همین ایران از علمایی که هر روز سری بودن اختیار دارن معتقد بودن که احکام باب بردهداری باید اجرا بشود. صریحا گفتن، در تریبونا گفتن و نوشتن که احکام بردهداری باید اجرا بشود. پاره از آقایان بود که آلمان اینجا استی دارن، خیلی مورد انتقادن. واقعش این است که اینا چوب صداقتشون رو میخورن. اینا همون چیزهایی رو دارن میگن که همه در حوزه های ما بهش معتقدن، اونتا یه عده مسئلت اندیشی میکنن، نمیگن این آدم صداقت برسی که بیباکی میکنه و میگه و چوبش رو میخوره. بنابراین ریشه مسئله رو باید دید. یا ریشه مسئله این است که آیا این احکامی که میبینیم و برای ما به مثابه انسانهای شریف گزنده مینماید اینا جزء اسلام مقدس یا نیست؟ مرتبه بنده این است که اینا به هیچ وجه جزء ذاتی اسلام نیست. اینا همه به جهان یک متن تعلق دارند. اینا همه باز تابنده و پژواک نحوه زندگی اعراب در عصر تنزیل محدود است. آنچه که مقدس است کلام خداوند، تجربه خطاب الهی بوده است که در این متن پیامبر اکرم آزموده است، تجربه کرده است و برای ما به بدیعت نهاده است. اشکال زندگی اعراب در اون موقع جوری که با هم مناسبات اجتماعی خودشون رو تنظیم میکردن که اعتقاداتشون خرافاتشون هم هیچ تقدسی ندارن. و مشکل ما این است که ما در واقع جهان یک متن رو در واقع جهان مقدس متن دانستیم، فرهنگ اعراب رو فرهنگ قرآنی دانستیم و برای اینکه شیفته اسلامم شیفته قرآنیم میخوایم از این فرهنگ دفاع کنیم، فکر میکنیم که وظیفه دفاع از فرهنگ عربا و نحوه زندگی عربا در 1500 سال پیش هم برای خود ماست. به هیچ وجه اینطور نیست. البته این به این معنی نیست که ما میتوانیم و میباید یک شبه مثلا اینکه نظام احکام فقهی شرعی رو عوض کنیم. این کار نشد. امروز مثلا مطلوب است تحولات نظامات حقوقی منطق خاصی دارد که بعد از منطق خودش پیدا کنه. کار علمی کارشناسانه است. آنچه که ما میگیم این بحث بسیار فقه شناسانه است، شریعت شناسانه است. ما به ایشان اشاره میکنیم و من البته کسانی که در این زمینه اهل فنن باید کار علمی بکنن و از منطق لازمی تحولات نظامهای فقهی حقوقی و غیره تبعیت بکنن. بسیار از مشکلاتی که ما امروز در مواجهه با قرآن داریم، مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق بردگان، مسئله نظریه های علمی، مسئله حقوق بشر، مسئله ارتداد، مسئله حجاب، مسئله ربا، مسئله بیمه، هیچ کدوم این قبل مسئله نبوده است. شما مطلقا نمیبینید به حسرت سال قبل برگردید کتابای تفسیری کلامی بیدر بکنید، یک دونه از اینا مسئله نبوده است. چیزایی که امروز شما ببینید مفهوم المتعالی اسم کتابشون چیه؟ مسئله حجاب. هیچ وقت در میان مسلمان بیجا مسئله نبوده است. چرا امروز مسئله شده؟ برای این که جهان خواننده من، ما که امروز قرآن رو میخوانیم، جهانی که ما در اون زندگی میکنیم با جهان اعراب در اصل تنزیل وحی متفاوت شده است و کسانی میخوان از ما میخوانند که زندگی امروزین خودمون رو فرو بنهیم و زندگی اعراب در 1500 سال پیش رو اختیار کنیم، برای اینکه به گمان خودشون زندگی نحوه مقدسی بوده است، چون در قرآن آمده است، مرضی خداوند بوده است. توجه دارند که اون نحوه زندگی هیچ تقدسی نداشته است و ما به مثابه مسلمانان، به مثابه مؤمنان میتوانیم به تمام قامت در کنار سرفرازی مسلمانان سرفراز باشیم و در این حال منتقد اون نحوه زندگی که ها یک مرد باشیم که هیچ تقدسی هم ندارد. در واقع این عبارت است از رسالت مفتیان و مفسران در اصل جدید. مفسران کلام خداوند باید دو کار رو برای ما انجام بدن. اولا باید به ما باید نشان بدهد که کدام بخش از قرآن پژواک تاریخ بوده است، جنبه هایی بوده است که برای انتقال پیام خداوند لازم بوده است که محفوظ بگیرد تا پیام منتقل بشود. ولی جزو اصلی و لایقت و ذاتی پیام نبوده است. نکته دوم، نکته دوم این است که از طریق نقد جهان یک متن پلی ما بتوانیم بزنیم جهان خودمون با جهان دوی متن، یعنی اون پیام قدسی که در این کتاب است، ما مسلمانان و مؤمنان و مؤمنان معتقدیم که در این کتاب یک تجربه وحیانی اصیل رخ داده است. به هیچ قیمت این گوهر را نباید از دست بدهیم. به قیمت دفاع از فرهنگ عربی یک عده زیادی از مسلمانی بی‌عزتی شدند و یک عده در مسلمانی خود تکلف میکنند، دو پرنده شدند، ته دلشون راضی نیستند که حالا بالاخره لاب و تحلیل ما میرسند. از من این است که گوهری که در این متن است گوهر اصیل است و ما به مثابه مسلمانان وظیفه داریم که این گوهر رو پاس بدهیم و از اون از زندگی خود بهره ببریم. اما این به هیچ وجه به معنی نیست که ما موظف و مکلف به دفاع از جهان یک متن. مفسر امروز کارش این است که جهان یک متن رو نقل بکنند و به ما نشان بدهد که چگونه میتوان از جهانی که در او زیست میکنیم، از جهان امروزینی که در او زیست میکنیم، به جهان قدسی متن، یعنی جهان دوی متن راه ببریم و اون تجربه قدسی معنوی، اون خطاب الهی که بر قلب نبی وارد شد، ما هم این تجربه رو در زندگی خود مجدداً باز آفرینی بکنیم. من همین جای محترم فرض بکنم گاهی وقتا در بین ما مسلمانان یک تزی مطرح میشه و بسیار ظاهر و صلاح هست، ولی اگر به درستی شنیده و فهم نشود بسیار تز خطرناکی است. همه من ما شنیدیم تز بازگشت به قرآن که میگویند که به قرآن برگردیم، مسلمانان باید به قرآن برگردیم. این کلمات الحق راد و به حل باطل یک کلمه حقی است، اما استفاده های باطل از این سخن شده است. یعنی چی وقتی میگن به قرآن برگردیم؟ قرآن دو جهان دارد. به کدوم جهان برگرد؟ بسیاری از کسانی که گفتن به قرآن برگردید منظورشون این بود است که سلفی‌ها رو ببینید، منظورشون این بود است که به جهان یک متن برگردید، همونجوری زندگی کنید که عرب ها زندگی میکردن و خوابیان رو ببینید و هیچ قصد احادث خدای نکرده اظهار ادب اندیشه و آراشون ندارد، در مقام تشریح اندیشه هاشون هستن. در واقع ببینید معتقدن آنچه که در عصر پیامبر نبوده است بدعت است. برگردیم به اون عصر، نمیگویم برگردیم به اون تجربه، برگردیم به اون تجربه خطابی که نبی داشت است، میگن برگردیم به اون عصر، یعنی اونی که اهتمام اونها تلاش اون است این زندگی که ما امروز داریم رو از اساس ویران بکنیم، اون زندگی که پیامبر در 1500 سال پیش داشت، زندگی که عرب در نسل رو دوباره بازسازی بکنیم. این معنای بازگشت به قرآن یک معنای بسیار ارتجاعی است، یک معنای ظاهر صلاح است برای اینکه بر سرفاس برم از پیشرفت بازداشته است و با پیچهت مشغول تنازعات و اطلاف انرژی های پرابان شدیم. بازگشت به قرآن درست است به معنای بازگشت به جهان قدسی قرآن، به جهان دوی قرآن، به معنای احیاء اون تجربه عمیق معنوی وحیانی که نبی خواست و در کلام او در قرآن متجلی شده است، به معنای بازیستن اون تجربه است، نه به معنای بازگشتن به پیام به روزگار بس کنم که عراق در دوره خاص. من یکی دو تا نکته روش شناسانه رو اینجا مایلم بگم، منتها چون وقت داره میگذره و شما خسته شدید من مجبورم بحث کوتاه بکنم. خواهش میکنم بعد پس لطفا هر وقت که احساس خستگی کردید به بنده بفرمایید. برای خود این بیننده اینقدر مشغول صحبت میشه بله وقت هم مشکل شد. ببینید این نکته به گمان من نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد. این نکته این است در مقام نقد متن مقدس، یعنی نقد جهان یکی متن، روشی که ما به کار میبریم عبارت است از روش نقد و تحلیل و سنجش علمی عقلی. این روش رو به اصطلاح بهش میگن ابجکتیو متد یا روش آفاقی است، روش علمی. همون معیارهایی که در هر پژوهش علمی تاثیر وجود داره شما در مقابله و در مواجهه با متن مقدس مثلا قرآن هم باید مد نظر داشته باشید. بنابراین نکته اصلی این است، من عرض کردم مفسر امروزی باید بیاموزد که روشهای علمی آفاقی، تحلیل جامعه شناسانه، تحلیل تاریخی و غیره رو از متن بکنن، یعنی با نگاه علمی به متن نگاه بکنه برای اینکه جهان یک متن رو مورد انتقاد قرار بده، نقد بکنه و این رو کنار بزنه برای اینکه ما اون گوهر اصلی رو که در تابلای این در اون خال و دست رو در واقع ببینیم و دریافت. اما اگر کسی فکر بکند که چشم معانی قرآنی با این روش ها حاصل می شود، اشتباه کرده است. این روش های علمی، تحقیقی و به تعبیری که عرض کردم آفاقی، اینها فقط ما رو به آستانه اون حقایق میرسانند، اون حقایق قدسی. وقتی که شما به اون آستانه رسیدید، دیگه این روش ها کارآمد نیست، به اصطلاح روش های انفسی به کار میآیند. روش آفاقی همینطور که عرض کردم، یعنی اینکه پژوهشگر باید بی‌طرفانه این نگاه سرد علمی داشته باشد، فارغ دلانه از بیرون متن رو ببینند. مثل اینکه شما یه متن حافظ جلوتون گذاشتید، یه متن فرض کنید که بولوی جلوتون گذاشتید، یه متن ایلیاد اودیسه هومر گذاشتید، چجوری نقد ادبی میکنید؟ خب البته این کار باید در مورد قرآن هم کرد، بخشی از کارهای علمی که درباره قرآن صورت میپذیرد و میباید صورت بپذیره همین نقد علمی است. اما خطاست اگر کسی فکر کند که حقیقت قرآنی در نتیجه این پژوهش‌های علمی فارغ دلانه با نگاه سرد بی طرف علمی حاصل می‌شود. از جایی به بعد کسی که با متن مقدس، با قرآن مواجه است، باید روش مواجهه خودش رو با متن تغییر بدهد، باید درگیر متن بشود، باید تمام وجود خود رو خالصانه به متن بسپارد، جان متن رو در جان خود بنزد. و از طریق این درگیر شدن با تمام وجود است که حقایق عمیقی که در این متن نهفته است خویشتن رو بر او آشکار می‌کند. من یه مثال بزنم برای اینکه تفاوت این دو روش با هم روشن بشه. شما ملاحظه کنید، فرض کنید که یه مرد میخواد بره همسری اختیار بکنه. دو جور این فرد ممکن است این همسر رو اختیار بکنه. میگه خب من میخوام همسرم رو بشناسم، میره در این مؤسسه مسابقه زیبایی، در اونجا خانم ها میان با معیارهایی که وجود داره، هرچی امتیاز بیشتر در مسابقه زیبایی آورد، که خب این دیگه بهترین ویژگی ها داره، این همسر بنده. برای شما در اینجا ببینید، این فرد برای انتخاب همسر خودش در اینجا به اصطلاح به روش آفاقی عمل کرده، یعنی نشسته بیرون کار نداره با اونجای در اون فرد چی میگذره، نما میکنه به طول قدش، به وزنش، به رنگ چشش، به موش، به تناسبهاش، غیره. اونی که امتیاز بیشتر می آورد میگه خب این بهتر است دیگه، این یه جور همسرگزینی. خب همه ما میتونیم که کسی که به این شیوه عمل کند نادان است، ابله است. روش دوم این است که شما با اون طرفتون که میخواهید برای زندگی مشترک انتخاب کنید دوست بشن، برخورد میکنید، گفتگو میکنید، نشست و برخاست میکنید، در موقعیت های مختلف رو میبینید، رفته رفته به هم علاقه هم میشن، پیوسته میشن، دوایای روحی یکی در رو میکابید، میشناسید، وقتی میخواد این فرد به فرد من میخورد با او به اختیار میکنید. این روش انفسی است، یعنی شما از طریق درگیر شدن با و تمام وجود خودتون است که اون فرد رو میشناسید. پس بگید که من وارد این اتاق میشم، یه کسی میگه آقا شما آقای فلانی رو میشناسید؟ شما میگید بله. میگه خب بفرمایید کیه؟ میگه ایشون یه کسی است که وزنش فلان، قدش فلان، قد رنگش اینه، رنگ چشش اینه. شما مثلا مشخصات فیزیکی بنده رو شما میگه، او البته داره اطلاعات درباره من میده، البته این یه جور شناخت از من است. اما اگر کسی یه انسان رو بفهم بر همین مبانی بشناسد، دوباره من چیه؟ اون نشناخته. اگر کسی بگه خب شما شناختتون از آقای کیه، این چیه، یه بیست از این مشخصات فیزیکی این طرف بگه، بگه خیلی خوب خودش چیه؟ درمه میکنیم این ماجرا در مورد قرآن هم هست. کسی که به روش آفاقی به قرآن میپردازد، همی باید بپردازد همین مشخصات زاهریش رو، ادبیش رو، بلاغیش رو، تاریخیش رو، جامعه شناسیش رو، غیره رو به نام بگیر، نگاه سرد و بیطرف علمی از بیرون. اما همون جوری که در مورد اون فرد انسانی بسنده کردن به این حد برای شناخت او کفایت نمی کند، در مورد قرآن هم همین نمی کند. اگر کسی فکر کنه حقایق قرآنی رو با این فهرست کردن این ویژگی های ابجکتیو و علمی ناشناخته، خطا کرده است. بنابراین نکته این است که قول حافظ چی میگفت؟ گفت دلبرا نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. اون آن فقط به روش های انفسی دست میدن. تو باید تمام وجود خود رو بسپاری، درگیر بشن و در اون جهان درونی چندان قوطی بزنی که حقایق رفته رفته بر تو آشکار بشن. نکته این است، آنچه که گوهر این کتاب محسوب می شود عبارت است از این که این کتاب کلام خداوند است. اگر شما این دکته محوری را از این کتاب بگیرید، این کتاب را مستقی کتاب هست، این فرق نداره، تقریبا یک چیز جدید درش نیست، به یه معنا واقعا یک چیز جدید درش نیست، همه چیزهایی که در دوست به یه معنا صحبهی دارن در پیشتر. آنچه که این کتاب رو یک چیز کنند این است، این کلام خداوند است. من برای اینکه نقطه روشن بشه مثال بزنم. فرض کنید که من نشستم موقع امتحاناتم اشاره به من رسن و درست نمیدونم، پدر من بیاد به من میگه که پسر کتاب تو بگیر و بخون، بگیر و بخون. حالا من یک گوش میدم به گوش نمیدن و تظاهر میکنم گوش میدم، برای یک واکنشی دارم میگه برگیر و بخون. حالا فرض کنید که در یک شرایطی و در یک موقعیتی من خطاب برگیر و بخوان رو بشنوم و اعتقاد ببرزم که این کلام از جانب خداوند است، همین دو کلمه. شما فرض کنید که در مناجات های شبانه خودتون تعطیل شب نشستید، با خداوند خلوت کردید و یک بار از عمق وجود شما این پیام به گوش شما میرسد که برگیر و بخوان. شما تردید نکنید، همین دو کلمه به محض اینکه شما باور کنید که از جانب خداوند است، تمام هستی شما رو زیر رو خواهد زد. همین دو کلمه و همین طور رو این اتفاقی بود که بر پیامبر افتاد. پیامبر به محض اینکه خداوند به او گفت میخوان پیغمبر شد، همون کلمه اول رو که خداوند به او گفت این پیغمبر شد، یعنی وجود او مبدل شد. گفت کیست دوالان که او مبدل شد، خمرش از تبدیل یزدان خل شد. وقتی که خطاب الهی در میرسد مهم نیست خداوند به تو چه میگوید، وقتی که خطاب الهی در میرسد ناپاکی های وجود تو پاک میشود، خمر وجود تو خل میشود. پیامبر همون کلمه اولی که بر او نازل شد پیغمبر شد، و این که سب بکنه تا در پایان 20 چند سال دعوت او، همون کلام که خداوند به او گفت بخوان، همون یک کلمه پیغمبری شده. چرا؟ برای اینکه کلام از جانب خداوند آمده. کلام در اینجا گوینده مهم است. وقتی که گوینده از اون ارتفاع سخن بگوید دیگه اصلا مهم نیست چی میگوید، هر آنچه که بگوید وجود ما رو متحول میکنه. من یه وقتی که برای کار از دوستانی داستان فوق‌العاده دلنگیز قرآنی رو گفتم و کارهای متعابی هایی که آرکان ما کردن عرض مکرر است برای دوستانی که شنیدن دوباره عرض میکنم. این داستان مشغول استند شما شنیدن بگیر داستانی که تجربه مهمترین تجربه وحیان در سنت لحجان تو بگیست. موسا حضرت شوری باز میکردن با سن و پسندانش در میانی راه در تیرگی های شد کن میشن، راه رو پیدا نمی کن. بعد از دور موسا شعله نوری می بینند تبیر و به من سن و پسند خود قرار خود می گرد که شما اینجا منتظر بمانید، من می روند تا درک عبسی اگر آتشی باشه پاره از اون رو بیارم برای شما سرتون رو تر بشه و در پرتوی نور راه رو پیدا کنم، راه رو بتون کجا برس. سر فرزند خود رو بگذارم و پیش میاد. وقتی که جلو تر میرسد متوجه میشود که فضای قریبی حاکم است، در یه جایی است که پریه ها از جنس دیگر هم زمان و مکان متفاوت شده است. آنچه که میدرخشید به تعبیر تورات بوتهی بود که شعله میکشید و نمیسود. آنچه وقتی که نزدیک تر میرسد میدانید که در اینجا بودشون اتفاق مهم میافتد. خداوند به او میگوید که موسی من خدای تو هستم و تو در وادی مقدس تورا هست. کفشاتو در میاره، کفشاتو در میاره، در اونجا پای افسار از پار بیرون میکنه و میاد جلو. وقتی که میان جلو از جانب اون درخت شروع میکنه خداوند با او سخن گفتن. در لحظه اول پیامی که به موسی میرسد اون پیام جاودانه است که به تمام انبیا رسیده است. خداوند یکی است، خدای وجود دارد، آخرتی وجود دارد، قیامت قائم خواهد شد. اینجا موسی در مقام یک پیامبر است، این وحی تشریعی رو میگیرد، رسالت به عنوان یک نبی بر عهده او نهاده میشود. اما به محض اینکه این گفتگو تمام میشود، اتفاق بسیار لطیفی در این داستان میفته، بسیار لطیف. وقتی که این گفتگو تمام میشود و این رسالت تاریخی عظیم بر عهده موسی نهاده میشود، خب خدا باید چی بگه؟ بگه خب حرفا می تماش بگیره، معروف شد که چکار باید بکنه، برگرد به سوی قوم بخونه. اما این اتفاق نمی افتد. خداوند به موسی می گوید که این چیست به دست راسته؟ پس این چه سوال عجیبیست. خداوند که آن